بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم تقریبا این درس متمم درس قبله. در این دو درس بحث و سر این است که گاهی از نظر اعتقادهای سست انسان گیر میکنه که اگر خدای تعالی عادله چرا فلان عمل انجام داده یا چرا فلان مخلوق شر را آفریده. ای چه اجازتی هست؟ کلن باید دانست که شر در عالم هستی وجود نداره. حالا هر شری با سه قسمت که حالا ایشون بحث نفرمودن، بنده خودم این بحثی که می کنم کل شروع دربر می گیره. یا شر مطلقا نیست آنچه که ایشون فرمودن، یعنی شر از جهت نسبیت هست. یک آزمایشی هست عزیزان، احتمالا تو دوره دبیرستان خوندن، یه دستتون بگذارید در آب 5 درجه حرارت، یه دستتون بگذارید در آب 10 درجه حرارت. طبعا میگید یه آب 5 درجه چقدر خنکه. حالا این دستی که تو 5 درجه هست بگذارید تو آب 20 درجه حرارت، و آب 10 درجه براتون خنک میشه. یعنی نسبیته، پس خنک معنی نداره. نسبت به 20 درجه حرارت 10 درجه حرارت خنکه، نسبت به 5 درجه حرارت 10 درجه حرارت گرمه. یه دفعه بنده خاطرم از در کودکی پدرم به این میگفت بابا این خدا آب چاه تابستون خنک کرده، زمستون گرم کرده. خب واقعا من تو بود، ولی که بعد ما فهمیدیم که آب چاه همیشه حرارت یکسان، چون آبهای بیرون تابستون گرمه. و ملت وقتی یخچال هیچ کی نبود واقعا آب از چاه میکشتن، آب خنکی بود. حالا عکسش، زمستون آبا بیرون در فرض کنید 0 درجه بود، آب چاه آب گرمی بود. این کلن آب چاه دارای 1 درجه، ولی وقتی مقایسه با فرض بفرمود درجه پایین تر یا بالاتر شد، یه ارزشیابیش کم و کاست میشه. فرض بفرمود یکی میاد توی منزل میگه آه چه منزل خوبیه اینجا، حتما یه از یه منزلی آمده که بسیار کوچیک و محقر بوده. یه چطوری از توی مجلس داشتیم یا این منزل بسیار منزل کوچکیه، حتما از یه خانه بزرگی آمده. مطلقا هیچ چی بد نیست، ولی ما در بدیها که مقایسه میکنیم نوعا جنبه نسبیت داره. تو نسبیت یکیش بد میشه یکیش خوب میشه. ببینید این مسئله موقعی مثلا خواستگاری مطرح میشه یا فلان شخص زیباست فلان شخص زشته، مثلا خدا زشت نیافریده. حالا میرن فرض بفرمایید جوانات در یه مدرسه دخترها وای میستن، یه دو مدرسه یه دبیرستان دخترانه 1000 تا دختر از توش میاد بیرون. خب دیگه تو 1000 تا که میکنه میگه یکی فرق باشن. حالا این ببر سیستم یه کلاس، سر کلاس هم کسی تا مثلا هست میگه یکیش قشنگه. ببریدش بین دو تا دختر، یکیش زشت میشه یکیش قشنگ میشه. حالا همون زشت رو ببرید فرض زشت رو خودش قشنگ میشه، اصلا خدا زشت نیافرید. ما کلا بعضی از شرور نسبیت براش قائل است. حالا یه بودشه همش در این بود حل نمیشه. بود دیگر بحث تعلقه، یعنی شما به خودت میخوای بسنجی یا به عالم هستی میخوای بسنجی. نم میگه از طرف خدای تعالی چرا نیش بهش داده؟ به تو چه ربط داره؟ برو از خودش بپرس. خودش میگه من نه پای دونده دارم، نه چنگال درنده دارم، نه وسیله گیگری دارم. منحصرن وسیله که من بهش زندگی میکنم این نیشوه، حشرات دیگر شکار میکنم میخورم، یه اگر نباشه از من حیات ندارم. یا پس بفرمایید دندون ما، حالا استثنا یک کسی رو مار گزید میگیم مثلا مار شره، اصلا چنین چیزی نیست. یعنی این تعلق به خودش داره، برای خودش بسیار چیز خوبیه. چنگال فرض کنید ببر و پلنگ با هم این داره ارتزاق میکنه، چرخ داریشون بهش میگی بد. حالا اگه بنده در چنگال ببر و پلنگ قرار گرفتم میگم بده، اما در هستی خدای تعالی به هر موجودی وسیلهش داده، وسیله زندگیش بهش داده. وقتی که فرعون از جناب موسی علیه السلام سوال میکنه من سر تو خدای تو در نیوردم، یه خدای تو چی چیه کیه؟ ایشون فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار من آن پروردگاری است که به هر موجودی آفرینشش داده و به راه خودش هدایتش کرده. این حالا عرض کردم ما در مقایسه با خودمون میگیم بده. تازه الان هم میدونید در مخصوصا عالم پزشکی همین نیش مار و همین زهر عقرب و زهر مار الان بسیار بسیار مورد توجه علوم پزشکی قرار گرفته و بسیاری از داروها رو دارن از همین زهر مار و زهر عقرب، به طوری که حتی الان در سازمان های حتی در خود ایران دارن پرورش میدن مارها و عقربا رو دارن پرورش میدن برای گرفتن سمش. یه وقت تلویزیون هم داشت نشان میداد که چجوری اصلا زهر عقرب میگیرن. حالا ما نمیدونیم چه چیه، میگیم آشره ای یکی دومی که نسبیت یکی تعلق داد تو تمام شروری که میگید یه بودش عدمیه، یعنی نیست، چون بهش میگید هست. ببینید خدای تعالی به یه انسان هزاران نعمت داده، یکیش نداده، یعنی چشم همه دارن، این بنده خدا چشم بهش نداده. چشم نداده چیه؟ نداده یعنی بصیرت ندارد، ندارد که هستی نیست، این گوشش کره، یعنی شنوایی ندارد، خدا نداده. اصلا ما این نعمت دیگه این نیمده، ست نعمت دیگه اومده. حالا تو چه میدونی؟ حتی از نظر روانشناسی ثابت شده که اگر کسی یکی از احساساتش خراب شد، خدای تعالی سایر احساسات چه قوی تر میکنه. اطمینان داشته باشید که نوع روشندلان گوششون بهتر از من و شما کار میکنه، لامسهشون بهتر از من و شما کار میکنه، یعنی کلن عدمیه. یعنی مثلا پس من آقا ثبات ندارد، ندارد که چی نیست که خدا آفریده، علم آفرینش داره، علم هستی داره، جه که هستی نداره. ایشون پول ندارد، ندارد که خدا نیافریده، خدا آفرینش ها، خدا غنا آفریده، پول آفریده، او که هیچی تو جیبش نیست، عدمه. پس شد شروع ذیل سه مسئله. یک تعلق، یعنی نسبت به موجودی خوبه، نسبت به موجودی بده. وقتا ماشینای رختشویی نبود، یه دی بودن به عنوان رختشور، رختای خانواده هم جمع میکردن میبردن جوب سعدیه میشستن، رختار میشستن اصلا خوشکش میکردن، آفتاب میبردن. این برنامه رختشویی رو وقت یه دی مردم فقیر باقان از این طریق افتضاق. امروز ها رو پرس کنید یه زن فقیری میخواد تشریف ببره سعدیه رخت رو شده. حالا سرش باره میکنم یه قرم اومد تو آسمون، تصادفان ایشون هم بارشی کشید و برد و نشست لب جوب، بارون شروع شد بزدن. این امروز وزش اوزاش خراب، ای خدایا تو ظلم کردی، امروز تو بارون پرستادی برای چی؟ حالا بارون که رحمت ایزدیه، استثناءن برای ایشون بده، اما برای خلق خدای تعالی باران بالاترین رحمت های عنایت پروردگاره. حالا یا خانم رخشور میگه خدا امروز ظالم است استغفرالله، یا خدا شر آفرید، مثلا کلا خیره، حالا برای شما شره. بالاترین شرور مرگه، و تا واقعا یه کسی که میمیره همه میگن آه این ظلم بود، چه چیش ظلم بود، اگه مرگ نبود میدونی چه از بدبختی تو دنیا بود. تمام این آدم ها هم دیگر میخوره. یکی از رحمتهای بزرگ پروردگار مرگ. الان میبینید چه گرفتاری هست برای کسرتش هم میگه وای میگه اگه مرگ نبود، روز چند تا دنیا میاد تقریبا همون معادلش داره میمیره. تازه الان جمعیت اینجوری، مثلا آدم که نمیده اینجا بمونه، میشه که زندانه، بمونیم برای چی؟ حالا خواهد که مرگ خوبه، اما همه به پیری برستن، اگه همه به پیری استن دنیا رو قفلت برمیدن، همه شروع میکنن به گناه و ناراحتی، و زمینن اون که پیره هم تو دیگه ساعت شماری میکنم که ده روز دیگه مانده، فردا میگه نه روز دیگه مانده، پس فردا میگه هشت روز دیگه. بالاترین حکمت همینه که مرگ در تمام سنین هست و معذالش تاریخش هم معینه، یعنی خدا کارش رو حکمته. بنابراین کلا اگر حالا در خاطر مبارک کسی شروری آمد که ذیل این سه مسئله حل نشد بفرما، یعنی کلا در این سه بود هر شرعی بگیرید زیر یکی از این ابعاد حل میشه، یا نسبیت هست یا متعلق به یکی بد و به یکی خوبه که البته ایشون در گذاشتن رو همین، یا نه خیر کلن از نظر عدمی هست، عدمه که خدا نیافریده، خدا هستی آفریده. یک چیزی رو اگه خدا هست نشه شما میگید شر، خدا که نیافریده. زیل این سه تا حل میشه. یکی از عزیزان کاغذ گذاشتن اینجا ایشون فرمودن که شما که میگید مثلا خدا نه است نه آفریده، حضرت رسول فرمودن هر کی اومد خبر داد به من 13 رجب گذشته من بعده بهش بهش میدم، معذرت میخوام 13 سفر. از برم اصلا 13 سفر جز خراب نیست، اصلا ما هم 13 نداشتیم، ما سفر تو ما مسلمان ها با یه اشتباه ماه شهر نامیده شده، انگلیس ها عدد 13 براشون نهسته، حالا این 13 انگلستان آمده تو مسلمان ها 13 سفر درست کرده، تا به دانجام پیشرفت کرده خراب که بنده خدا شهرداری کاشی 12 رو میمیسه کاشی 13 رو از نوی 12 به علاوی هست جرعت نکرده که میاد کاشی رو میکنه میگه حالا خود خونه من نرسه. حالا یه بنده خدا عدد 13 چه کار کرده که نرس شده؟ عدد 13 هم میگه عدد یه مثل 12 مثل 1 مثل 2 کی اومده گفته نرسه؟ یه حدیثی که ایشون گفتن اصلا نقل 13 نیست. جناب رسول الله در روزی که میبینن نگاه ماه میکردن هر اول ماه برای برنامه های ماه ها تقویم وقت دیدار ماه بوده، اولین جلسه که طلوع ماه سفر طالع میشه میبینن حضرت با یک مذاق فرمان اگر کسی آمد به من گفت این ماه گذشته من هر چی که باشه بعده بهشت بشه. همه گفتن چه خبره چی تو شده؟ اون طبعا این ماه اون میگذره ما میام زودتر، اون گفت من میام زودتر، حواستان باشه که بیام بگم آما سفر گذشت. 28 همین ماه حضرت رحلت فرمود، یعنی میدونستن که این ماه آخرین ماه است و بعده ماه دیگره ماه بعدیره کسی نمیبینه ایشون، یه مزاح بود یه شوخی بود. حالا این آجونا تصور کردن ماه سفر لابد شرده که پیغمبر این گونه میفرمان، حدیث این گونه است و اصلا بحث سیزه نیست. هیچ مسئله سفرم مطلقا شر سفر اصلا معنی نیست. قسمت دوم سوالشون اینه که ایام الله چطوره؟ ببینید این یه دفعه هم بحث ایام الله جناب امام خمینی رحمت الله علیه بحث کردن، هر آن روزی که شما در او یا واقعه اجتماعی مهمی اتفاق افتاد از نظر تاریخی یه روز مقدسی میشه، این میشه ایام الله، نه اینکه یه روزی از یه روز دیگه بگه. مثلا فرض کنیم در روز تولد حضرت رسول برای جامعه بشریت رحمت للعالمین تولد شد، این روز با روز دیگه فرق نمیکنه، واقعه مهمه، اسمه این روز گذاشتن ایام الله. یا فرض بفرمایید ایشون روز جمهوری اسلامی ره پیاده شدن جمهوری اسلامی ایام الله دونستن، برای که خب یه مملکتی با شرایط نور دینی انشاءالله آشنا شده، خب این واقعه روز مقدس قرار داره. یا حالا فرض کنید بین روز عاشورا و روز تولد حضرت رسول دو تا روز روزه، اما یه واقعه دردناک تو روز عاشورا افتاده، یه واقعه مسرور کننده در روز واقعه هست که خوب میشه یا بد میشه. و ما عرض کردم مرگ از نظر ما بده، اصلا بد وجود نداره. حالا ایشون من نمیدونم حالا تا چقدر واقعا این مسئله ثابت باشه، ایشون فرمودن که ابن سینا، از خود ابن سینا حتما و آدم واقعا واردی بود و با تجربه کار، یعنی مثلا مثالی که زدن یعنی آب دهان، آب بزاق دهان برای انسان حیات بخش لازمه، اگرم نباشه واقعا اول مزه هیچ غذایی رو نمیفهمید، ثانیا بسا غذا برای هضم شدنش نیاز به بزاق داره، یه ماده حیات بخشی برای انسان. ولی گویا آب دهان انسان اگه در دهن مار بندازن مار میمیره، حالا آب دهان مارم که همون سمش باشه اگه وارد بدن ما بشه ما میمیریم، حالا کدومش شده؟ هیچ کدومش، او برای خودش خوبه یا برای خودش خوبه؟ آب دهان مار برای مار خوبه، آب دهان ما برای ما خوبه، کلن شر پس بد مطلق نباشد در جهان. این انشاءالله از مغزمون بیرون کنیم که کلن آنچه که آفریده شده خدای تعالی بد نیافریده. خلاصه درس 15 کتاب، باید دانست که خداوند بد مطلق در جهان نیافرید، نیش مار برای او سلاح و وسیله روزی و برای مار گزیده شر است، آب دریا در زیر کشتی پشتی و در درون کشتی باعث غرق آن است، بنابراین هر چیز در مقام قیاس به دیگری شر یا خیر می شود. مرگون برای دردمند تسکین و برای معتاد شر است. مرگون نفرمود از برم گیاه قشقاش از هزاران سال پیش بشر میشناخت. یه دفعه من عرض کردم خود لغت تریاک، اما که در ادبیات گذشته ما تریاک رو میخونیم، تریاک اصلا تازه زرد ازش میساختن، از همه خودشه. تریاک و تریاک ما عرب شده یه چیه؟ بسیاری از داروهای مسکن الان هم از همه مورفین درست میشه و خیلی از داروهای دیگر. خدای تعالی را آفرید نعمتیست. حدود 150 سال بشر یاد گرفته که به چسبانه روخه وافور بکشدش. حالا تو اصل خود ما هم، یعنی بنده که جوان بودم یه دفعه به هم هروئین دادم، اصلا لغتش هم نمیدونستم. کسالتی داشتم، پشتم درد میکرد، یه نادونی اومد با آگه مسکنی آمده به بازار. اقعه جالبه که دیگه نم او تو رو با خدا بده الان ما بخوریم. خب بریم سر کلاس، کمرم راست نمیشه. جون اخباری داد به ما و اندازه یه بار مجلس گفت میرون من بکن برو ایچه ما که تاقال مسکین بویدنی ندوشیم. گفت این تازه اومد ما بو کردیم دو دقیقه سه دقیقه نگذشت کمر ما خوب شد. پشت سرش عرض میکنم اومدیم گفت آقای چرا با خدا نسخه اینه برای ما بنویسیم که چیزی جالبه بیدون. یه نصف ساعت گذشت بنده سر کلاس بودم، دیدم کلاس داره دور سرم پر میخوره. دانشجو آمدن گفتن آقا چطور رنگتونم پریده؟ گفتم حالم خرابه میخورم زمین. دستم بگیره ببرتون، دستم گرفتم بردم سر در رسفتون نمیدم. سه روز بنده خوابیدم تو بستم. بعد اومد این گفت این چی چیه؟ به مدیر مدرسه گفت آقا این فهمیده که چی بهت داده؟ گفت این هروئین بهت داده. این هروئین چی چیه؟ مخواب بتون اصلا بگه اطلاع مال خیلی جدیده، اصلا لغتش هم من نمیدونستم. گفت این تازه اومد. حالا این هروئین رو نمیدونم مارجوانا و این هزار بدبختی دیگه از این ماده حیات بخش ندرست کردم. حالا خدا بد شده مورفین آفریده مرقوم با فرمان. مولوی جالب می سراید که در زمانه هیچ زهر و قند نیست که یکی را پا دگر را بند نیست. یعنی چه زهر چه قند. برای بعضی پا هست همین زهرو که باش را میره، برای بعضی ها قنده، برای بعضی ها بنده که دست پاش میبند. خود را مواد قندی بده، شما مواد قندی نباشه هیچ غذای خوشمزه نمیخورید. ولی حالا برای یک بنده خدا که دیابت داره این زهره، هم قندوها برای ایشون زهره، نباید بخوره. حالا عکسش هم هست. در زمانه هیچ زهر و قند نیست که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند. مر یکی را زهر و دیگر را چو قند. خلق آبی را بود دریا چو باغ. خلق آبی یعنی ماهی، دریا برای چیه؟ مثل باغ. خلق آبی را بود دریا چو باغ. خلق خاکی را بود آن درد و داغ. این من و شما رو بندازم تو دریا داغ و درد مرگ، اما ماهی رو بندازم تو دریا حیات دارد. خلق آبی را بود دریا چو باغ. خلق خاکی را بود آن درد و داغ. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. کلمات قصه 29. یک، آنکه در معرفت نفس غور کند خود را یک شخص ممتد دارای مراتب بیند که هر مرتبه ای را حکمیست خاص و در این حال مرتبه بالا حقیقت مرتبه پایین و پایین رقیقت بالاست، چنان که بدن مرتبه نازله نفس است و معذالک همه افعال افعال مراتب از یک هویت است. لغت قور یعنی ژرف‌اندیشی، ممتد یعنی کشیده شده ادامه دارنده، رقیقت یعنی زلال شده نازله فرود آمده. خب ظاهرش مشکله ولی انشاءالله نتیجه یه حرفا آشنایی با معرفت نفس. از میکنم خاطر همه عزیزان برگرده به ایام کودکیشون و حتی بعض خاطرات یه دو سالگی هم یادمه، احتمالا شما باید یاد دار باشیم. یه وقت بچه بودیم و بازی میکردیم، یه وقت بسر یک جزئیاتی با بچه های دیگه
دعوا میکرد. پسرش فرض کنید ایام جوانه بوده، پسرش ایام کهولت بوده، از تمام ایام تا برسه حالا عزیزم پیر نشدم، بنده که پیر شدم پیری آمده. این مراتب مختلف که در هر مرتبه ایم یه نوع اندیشه بوده، یه نوع اعمال بوده، معذرتی که کاملا اختلاف داره، ولی منم هویت من عوض نشده. ولی که الان که نگاه میکنم میبینم از گذشته خودم بودم که عذاب میدادم، خودم بودم که بازی میکردم، خودم بودم که بعضی افکار غلط داشتم. ولی کنم چیزی که الان یادم اومد داره، این مثال کوچه های تو شهر، کوچه قدیمی اونجا زندگی میکردیم، بعضی کوچه ها نزدیک منزل بود، اقدر تنگ بود که بنده دستم میزدم ای برای کوچه، پا میزدم ای دیواری ای برای اینجوری میرفتم بالا تا میرسید به تیره. الان دیوارو هستش، گاهی از او برای که رفت میشم میتونم طول اندامم حساب میکنم، میگم دستم میخورده به اینجا، پا میخورده به اینجا. یه پشت با ما بود منزل عمه بنده، مثلا یه دو تا کوچه او برتر بود، با پسر عممون بازی میکردیم. دیگه به جای اینکه بریم از طریق کوچه خونه عممون، از پشت بام میاد و نتیجتا یه دو تا بام بنده میپریدم. این بابا همه هستش. بنده بعض وقت میرم اونجا تو کوچه نگه بالای سرم میکنم، جدا وحشت میکنم که چه شیطنتی، چه دیوانگی بوده که ما از روی بام میپریدیم. ببینید حالا که من به رو اعمال بچگی میخندم، شما به خیلی از اعمال بچگیتون میخندید. شما کی هستید؟ وقتی بودید؟ حالا کی هستید؟ فرده کی هستید؟ هویت یکی بیشتر نیست. این به خودم ببینیم داریم میرسیم به یه نکته جالب معرفت نفس. تو علم زیست شناسی هم اصلا نه دستتون او دسته، نه پاتون او پا هست، نه سایر اندامتون، هیچ کدومش اون نیست. در هر لحظه یه مقداری از سلولا میمیره، یه سلولا دیگه جانشین میشه. یعنی شما در طول عمرتون میلیون ها سلول عوض کرده. معذرتی که من دست من اون دستو که نیست. خود یه وقت دستتون پرس کنید قطع انگشت حالاتو بوده، یه وقت پاتون قطع فقط پرس کنید دست هم بوده. معذرت منم این چیست که شما میگید من؟ دستو که اون دستو نیست، پاهو که او پاهو نیست. هر کدوم اعمال عصری هم همش از شما سر زده، معذالتی که بدن او بدن نیست. اینجا دقت می پرمود برای که پس من یه موجودی هستم از وحدت برخوردار، که معذالتی که در طی سنین مختلف دگرگون میشه، فکرم، اندیشم، معلوماتم و بدنم، اما یکی هست که سر جای خودش بایستده، او منه. اگر من تغییر میکرد شما خاطرات گذشتتون ندارید. طبعا وجود نفس اینجا کاملا پیاده میشه که یک موجود دیگری من هستم برای این دست و پا. حالا ریز ریز مسئله معادم که میاد توش میتونید حل کنید. مگر این دست شما دست گذشتن بچگی تونه؟ نه، او یه دست دیگه ما من پای شما پای بچگی تونه، یه پای دیگه دارید، اما من منه. حالا روز قیامت، روز قیامت آنچه که مورد مؤاخذه قرار میگیره من است. ثواب، عقاب، همش حساب روحه. حالا بس دو تا. اگر واقعا کدوم مثل امثال ملا صدرا اونا میگن معاد جسمانی هست، اما جسد کدوم جسد؟ یه حق ملا صدرا میگه شما صدها جسد داشتید در طول عمرتون. شما یه چیزی که براتون محسوسه مو و ناخون. شما چند تا ناخونتون، حالا من ناخونم خراشیدم به ظلم صورت کسی، ناخون حالا باید عقاب بکشه به ظلم، کدوم ناخون؟ من هزار تا ناخون. ولی من که رنج ببرم نیاز نیست که اون ناخونو باشه، اون سلولو باشه. من ثبوت داره، قیامت من است، بهشت من است، جهنم من است. حالا یا خدا بخواد همین جسم رو زنده بکنه، لقد علمت من نشأت الاولى فلولا تذكرون. شک کنم خود داشته باش. قرآن میفرماد تو که این نشأه رو دیدی نسبت به نشأه بعد شک میکنی؟ مگه همه تو نبودید تاریخ تولدتون بذاره جلوتون؟ یک سال قبل تاریخ تولدت کجا بودی؟ چه برده؟ جز عدم چی بودی؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه و لم یک شیئا. ای انسان متذکر نمیشوی که ما تو رو آفریدیم؟ هیچی نبودی، لم یک شیئا.
چی بودی؟ یک سال قبل از تاریخ تولد بابات هم خبر نداشت، مادرت هم خبر نداشت، تو هم خبر نداشتی. چی بودی؟ یه چی؟ خدا از هیچ آفریده. حالا به نظرت میاد مشکل برای خدای تعالی؟
لقد علمت من نشأت الاولى فلولا تذكرون.
جمله دوم مرحوم،
آنچه چند روزی کشی که نفس خود بکشد و صادرات و واردات آن را مواظب باشد، به درد خود میرسد و چاره درمانش میکند.
دستور مراقبتی است که در تمام کتاب های اخلاق و سیر سلوک مد نظر است و خیلی هم مهمه. گاهی میان میگن آه چه کار کنیم چه کار نکنیم، همه این سیر سلوک یعنی کشی که نفس کشیدن. اول شادم به خودش باشه. حالا کلن الان از کدم ریز انشاءالله با معارف نفس آشنا داریم میشیم. یعنی این نفسی که الان وحدت درش بود که گفتیم من، هر کسی منش، منش در نظر بگیرید، این من با عالم بیرون به وسیله حواس آشنا میشه. یعنی کلن با حواس شما عالم خارج میبرید روی نفس پیاده میکنید. یعنی آنچه که چشم میبیند و آنچه که گوش میشنود بیشتر از همه جاست. سمع و بصر تو قرآن هم زیاد تکرار شده، نسبت به سایر حواس کمتر بحثه، بیشتر روی، چون سرمایه اندوزی نفس بیشتر از راه چشم است و از راه گوش. آنچه که شما میشنوید ربط و نفس، آنچه که شما میبینید ربط و نفس، اینا واردات نفسه. حالا سرمایه نفس واردات من، مملکت نفس چیزی از خودش نداره، مثل فرض کنید معدن نفت تو ایران که از خودمون داریم، نه اینجوری نیست. نفس وقت دنیا میاد صاف و پاک. حالا صادرات رفت توش، بسیار خوب، یه بچه ای توی خانواده کسی به دنیا آمده، صادرات ای مادر به پدر پوش میده، این پوش ها از طریق گوش رفت تو نفس ای بچه. هر پوزشته بحث عبادت نیست، با دیدارش هزار عمل زشت میبینه، کلن اینا وارد نفس شد. حالا این نفسش میخواد ظهور بکنه، صادرات از راه یا زبانه یا عمل یا نوشتاره، این صادرات نفس. یعنی یک گوینده که داره میگه از نفسش سرچشمه میگیره، منبع تو جانش. یه نویسنده که مینویسه منبع در جانش. اعمال ما هم الهام جانه. حالا پس صادرات هر کس مساویه به وارداتش. حالا من میخوام ساله که الالله بشم انشاءالله، اما دردهای تو جانم هست که نمیبینم چه کار بکنم. من کدوم مرض تو جانم هست، تو روحم چه مرضی هست؟ کشیش بکش، چند روزی دقیقا کشیش بکش بر اعمال دو نوع، صادراتش و وارداتش، ببینم آیا چی داره وارد نفس من میشه. در محیط بنده تو کوچه از طریق چشم نگاه نامحرم میکنم، خدای نکرد، اولی رفت، دومی رفت، سومی، اونجا ریشه میدواند بذر و تا پناه بر خدا ریشه هاش، 50 سال بعدم ریشه سجش، اینقدر اثر سوء داره. میخوام نماز بخونم، آنچه از طریق چشم وارد جانم شده میاد جلو. حالا 4 مطلب شنیدم، 4 حرف زشت شنیدم، 4 غیبت شنیدم، 4 لعقب شنیدم، اینا همش با هم هست متصل شده، چون اونجا ضبط میشه. مثل این که باید این گوش از اینا ببندم، من مرضم از طریق این میکروبات. مثل این که باید چشم از طریق این واردات ببندم، چشم طویله نیست که هر چی دلش بخواد وارد بشه، گوش دروازه نیست که هر صوتی اجازه بدید وارد بشه، اینجا باید کشی کش کشی. حالا طبعا حد کردم، یه جوری عصبانی شدم، 4 حرف زشت از دهنم بیرون اومد، صادرات اومد بیرون، اینا رو یادداشت کنم به پردازم به معالجش. یه همه یه آن چیز از کردم در کتاب و اخلاق نوشته شده و در قرآن متذکر شده، دقت بفرمایید چند تا آیه و حدیثش عرض میکنم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فإن الله خبیر بما تعملون. تنها آیه ایست که درش 2 دفعه واتقوا الله گفته شد، آیه عرض کردم 8، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر روز هر لحظه باید هر نفسی بنگرد که برای فردایش چه پیش فرستاده. یه سفری میخوام بریم بسا با خدا قسم یه روز تو راه هست امرو میخوام بریم پیکنیک بیرون ده تو چمدون نگاه کن تو جیب نگاه کن ببین نون گذاشتی قندم گذاشتی چایی هم گذاشتی چراغ پیکنیک هم گذاشتی ای دستی پرش هم آوردی ده دفعه حاضر قائل میکنیم که من با دایی یه روزی که رفتیم اونجا لنگ باشه کارمون بابا یه سفر یه جاودانگی میخوام برم خدا میفرماد بر هر نفسی واجب است که بنگرد برای پردایش چه پیش فرستاده است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد پسرش دوباره اتقوا الله ان الله خبیر به ما تعملون حواست باشه اگه تام کشی که نفست نکشی خدا کشی که تو رو میکشی ان الله خبیر خدای تعالی آگاه است در آن چه میکنی تا بدان جا که حضرت امام کاظم علیه السلام میفرمان از ما نیست من هم گیماشی است ایشون میگن دروغ میگید اگه چه کار نکنید از ما نیست که هر روز حساب خود را نکند و اگر کار خوبی کرده است از خدا افزونی آن را خواهد و اگر کار بدی کرده است از خدا آمرزش آن را خواهد و از آن توبه کند یک چشم زدن قابل از آن ما نباشید شاید که نگاهی کند آگاه نباشید یعنی یک کسی که شب و روز در تمام شؤون زندگیش ناظر کارشه فرمایش جناب امام صادق چون روز آید گوید ای آدمی زاد در مدت من کار خوبی کن تا من در روز رستاخیز نزد پروردگارت بر تو گواهی دهم زیرا من پیش از این نزد تو نیامدم و پس از این نیز نخواهم آمد و چون شب آید نیز همین گوید امروز روز 26 مرداد ماه 1377 صبح همه من همه حرف زدیم گفت عواصد باشه همه عالم جمع بشن من که غروب کردم دیگه نمیتونم منو برگردونم تا نخواهی توانست اما من با خودم یه چیوی میبرم اعمالی که تو در ایام من انجام دادی ساعت من انجام دادی با خودم میبرم در روز قیامت بر تو گواهی میدم حالا شب که میاد دوباره هم میره میگه به انسان و هیچ وقتم میگه من شما رو ملاقات نکردم ملاقات من هم چند ساعتو بیشتر نیست دیگه هم پیدام نکن نخواهی کرد یه کاری بکن که با تو از من یادگار خوبی باشه خدای نکرده نخواد روز قیامت کارتو به افتضاح بکشه الدنیا مزرعه الاخره مزرعه سبز پلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو چه میکاریم و چه درو میکنیم گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید گفت با آن همه از سابقه نامید مشو فرمایش دیگر جناب رسول الله حاسبو قبل ان تحاسبو حسابتونو بکنه قبل از آن که به حسابه اینو که حساب تو بانج دارم رو داد و بیداد که آچک آقا با خورده والدو بلو عمدن نبوده برای چه صورت میفرسن حالا یه آدم منظم محال چکش رو بخوره چرا که حسابش داره حساب بانگ اینا چند چک کشیدم چقدر به حساب گذاشت هم بعضی ها اصلا حواس یه در مخصوصا خطر برای کیا هست اونو که اعتباری هم دارم یعنی بانگ میپردازه اصلا هم این بتخواهش حالا تو حسابش پره یه نگاه میکنه با چند میلیون براش حساب ای ما به خیال اونا چند میلیون هم زیادی داریم و چند میلیون هم بدهکاریم اینجا ضررش خیلی نیست ولی اونجا ضررش زیاد حاسبو قبل ان تحاسبو و تضع الموازین القسط ترازوهای عدالت برپا خواهد شد یوم القیامه فلا تظلم نفسا نفسا شیئا خدای تعالی به احدی ظلم نمیکن و این کان مثقال حبه من خردل آتینا بها و کفا بنا حاسبین یک سر سوزن مثقال ذره من خردل خردل دونش مثلا قد فلفل حالا او رو ذره ذرهش بکنه پود این میشه مثقال ذره خدای تعالی میفرماد حواست باشه یک مثقال ذرهش هم ما در او ترازون به حساب آوردیم و خدا برای حساب تو کپا بنا حاسبین ما از کامپیوتر ها از دقیق ترین ترازو ها دقیق ترین برای ما ترازو کافیست. چند رو عرض کردم قبل یه قصه مولوی رو عرض کردم، حالا شعرش رو امروز براتون آوردم. خیلی تشبیه جالبیه. یه عزیزان جوان ها مخصوصا به خدا قسم قدر خودتون رو بدونید که توی سن الحمدلله که از این راه آشنا شدید با یه حرف ها علاقه دارید، وقتتون رو توی این مجالس صرف میکنید. پناه بر خدا اگر انسان راهش کج شد دیگه خیلی میطلبد که بتونه راه عوض کنه. همه تون تو شیراز زندگی میکنید میتونید آب شیراز گچ داره، گچ ها تو کتری ها بعضی وقت ما میبینم اصلا دیگه کتری قابل استفاده نیست، کتری بندازیم دور، یعنی اینقدر گچ گرفته که اصلا ساعت ها رو چراغ میذاردش یا اصلا اثر نمیکنه. خب یک قشر زخیم، حالا کتری چند سال گچ گرفته؟ ما 30 سال 40 سال 50 سال گناه. این یه حالت تشبیه که عرض میکنم، قرآن میفرماید بل ران علی قلوبه، گناه زنگار شد بر دلهای ایشان. دیگه به چیزی پاک نمیشه. توبه 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 که دیروز بحثش هم داشتیم، تا زمانی که آدم، یعنی یه آدم اصلا بیدار نمیشه. اگه توبه تمام اینا که میبینید واقعا میرن، چند تا الان سراغ دارید که در تمام شؤون زندگیشون تارک و صلات بودن، هیچ وقت هم نخوندن. بنده که خیلی سراغ دارم، حتی تو مریضیش هم به یادش نایمد. برمان هر کس آن گونه میمیرد که زندگی کرد. بنابراین مخصوصا عرض کردم بدونیم که هرچی توبه عقبتر بره دشواری توبه کردن بیشتره، یعنی اصلا دل متوجه توبه نمیشه. تشبیه که جناب کرده همچون مرد درشت خوش سخن در میان ره نشان دو خاربون. سر جاده اومد درخت خارب، بعد خارکنه های کار میکردن، رخ میکاشتن برای برداشت. رهگزارانش ملامتگر شدن، پس بگفتندش بکن او را نکن. هر دمی آن خاربن افزون شدی، پای خلق از زخم آن پرخون شدی. جامعه های خلق بدریدی زخار، پای درویشان بخستی زار زار. بله، چون به جد حاکم بگفتین را بکن، گفت آری برکنم روزی چند. شکایت بردن به حاکم، آقا بیایی خارده بکن، مردم مزاحم درست کردی، چادر زنها رو پاره کرده، عوای مردها رو پاره کرده، تو پوی بچه ها میشینه، ای چه بازی در بردی. مرده که مدتیشون فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بعد جوانتر می شود، وین کننده پیر و مستر می شود. این یه نکته حساس. حتی که یه اخلاقیات بد ما ریشه دوانید محکمتر می شود. یه کسی عادت به دروغ کرده، یه دروغی که گفت ریشه دوانید، دروغ بعدی ریشهش بیشتر شد، عادت به غیبت کرده، عادت به حرام خالی کرده، روز به روز. حالا عزیب هم اراده روز به روز ضعیفتر میشه، تن روز به روز ضعیفتر میشه، آن درخت بد جوانتر میشود، این کننده پیر و مزتر میشود. خاربون در قوت رو برخواستن، این خاربون تو نهاد منها از کردم، اعمال تو جان وارد میشه، تو نفس وارد میشه. خاربون در قوت رو برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. خاربون هر روز هر دم سبزتر، خارکن هر روز زار و خشکتر. او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. در جهنم میگن بدترین ناله جهنمیان از تسبیح است. تسبیح یعنی پردا پردا گفتن، یعنی توبه را از امروز به فردا انداختم. مرتب آن درخت بعد جوانتر می شود، این کننده پیر و مزتر می شود. خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. بارها از فعل بد نادم شدی، بر سر راه ندامت آمدی. یا تبر بردار و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن. یا یا به گلبن وصل کن این خار را. خودم از اون نمیاد، بیام در خونه ابا عبدالله، بیام در خونه حضرت زهرا، بیام در خونه محمد و آل محمد، بیام در خونه اولیاء خدا. شما آبرو دارید، شما گلبن خدا هستید، بیاد با گلبنتون خار من برکنید، متوسل به اینا بشید. یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. خدایا از برکت نور محمد و آل محمد، آتشی که من در درون خودم آفریدم، خدایا تو با این نور و آتش رو خاموش کن، وصل کن با نار نور یار را، تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلبن کند خار تو را. سال بیگه گشت و وقت کشت نی، کم کم دارن بعضیات رو پیری میدن، حساب عمرتون داشته باشی. سال بیگه گشت و وقت کشت نی، مرگم معلوم نیست، جز سیه رویی و فعل زشت نی. کرم در بیخ درخت تن فتاد، بایدش برکند و بر آتش نهاد. این و این ای راه رو بیگاه شو، آفتاب عمر سوی چاه شو. این دو روزک را که من دست است زود، پر افشانی بکن از راه جود. مدوم نیست واقعا همین دو روزکی که کاف و تسخیرم آورده، بسا ساعتی بیش نباش، یک کار بکن بلکه از این چاه بیرون بیو. انقدر تخمی که من دستت بکار، تا در آخر بینیان را برگوار. تا نمردست این چراغ با گوهر، این پتیلش ساز روغن ای پسر. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. یه بار میگن آب پشت تا بیریم، اجازه بده توبه بکنیم، میگن گذشت ایام کشت، گذشت. و صلی الله علی محمد مال